مقایسه و امکان، یعنی معیارهایی به دست شما میده که شما میتونید اثر رو درک کنید و توانایی های هنرمند در خلق اثر رو درک کنید. در غیر این صورت ما دچار اون گرفتاری میشیم که مجبوریم یک تعریف یا تعاریف یا چند تعریف رو قرار بدیم و بر اساس اون معیارها بسنجیم. این امر نادرستی، چرا که هنرمند این اجازه رو داره که در واقع تعاریف خودش رو از هنر داشته باشه.
درست.
ما بهتر است ببینیم که هنرمند چقدر توانایی این رو داشته که بتونه یک تعریف جدید ارائه بده و اثرش رو بر پایه اون تعریف از جدید در واقع خلق بکنه. این چنین ما میتونیم معیار
قضاوت پیدا بکنیم. بسیار خوب. یه جا توی صحبتات هم اول به بحث استعداد اشاره کردی. الان در زمانه ای هستیم که تقریبا میشه گفت بیشتر خانواده ها دغدغه این رو دارن که فرزندشون یه هنری رو بیاموزه.
بله.
حالا از موسیقی گرفته تا رشته های مختلف، نقاشی و هرچی. الان اینجا تو رژی هم برای سری بچه ها سوال شد که وقتی یه نقاشی که سالهاست با مسئله آموزش درگیره، وقتی که میگه محیط باید فراهم بشه و مسئله تربیت و انتخابهای پدر و مادر باید اهمیت پیدا کنن، این محیط یعنی چی؟ چه ویژگی هایی باید داشته باشه این محیط؟ آیا مثلا بچه را 5 سالگی باید ببرن مثلا تو گالری، باید ببرن نمیدونم انواع کتاب ها رو بریزن جلوش، چه اتفاقی باید بیفته که این محیط آماده بشه برای این که من مثلا بچه‌م سوق پیدا بکنه به سمت هنری؟
ببینید اصولا بچه ها که حالا از تخصص کسانی در این حوزه بیشتر کار میکنن، ولی بچه ها به طور مشخص از بچگی شروع میکنن به خلق اثر.
بله.
حالا این خلق اثر با وسایل مختلف است. اگر شما مداد به دستش بدین یا بزنگی به دستش بدین، تبدیل به نقاشی میشه. اما با سایر چیزهای دیگه هم بچه ها دائما در حال خلق کردن هست. این خلق کردن بخشی از شناسایی است که این بچه ها از جهان اطرافشون، یعنی سرایند شناسایی که بچه ها از جهان اطرافشون دارن انجام میدن. ما وقتی میگیم که فضا مناسب باشه یا محیط مناسب باشه، این در واقع همین است که بچه ها رو بهشون اجازه خلق بدیم، اجازه بدیم که بچه ها در یک آزادی کامل بتونن فرایند خلقشون رو انجام بدن، اون شناساییشون از جهان به طور کامل انجام بدن. و حالا البته میتواند در کنارش فرض بفرمایید که تصاویر خوب داشته باشیم، موسیقی خوب داشته باشیم، محیط در واقع بچه ها رو در یه همچین محیطی قرار بدیم. اما بخش اصلی اون هستش که من شاید مثال براتون ساده بیارم، اینکه بچه‌ای در حال فرض کنید در حال درست کردن یک چیزی با غذایی که داره میخوره، ما بعضی در تربیت های معمولمون این است که بچه رو جلوشو میگیریم.
بله.
در حالی که این بچه در حال خلقه.
دقیقا.
و اون بچه نمیدونه که این غذاست. یعنی از این رفتارهای اینچنینی آغاز میشه که بچه توانایی رو پیدا میکنه، اجازه پیدا میکنه در ذهنش، در ناخودآگاهش، که من اجازه خلق دارم و میتونم جهان رو اینچنینی شناسایی کنم و بعداً جهان رو به دیگران در واقع اینچنینی معرفی کنه در بزرگسالی. و از اینجاها شروع میشه تا حالا در واقع زمینه‌های فرهنگی که میتونه در بستر کل جامعه و در خانواده به عنوان یک جزء کوچک از جامعه باشه.
دوست.
یعنی اینکه شما به هر حال موسیقی خوب، تصویر خوب و آموزش‌های مناسب میتونه بچه رو حتما بهش کمک کنه که روش کنه در بزرگسالی، به هر حال مستعد این باشد که وارد حوزه خلق اثر هنری بشه.
ولی این مطلبی که حالا بیایم مثلا به این اشاره بکنیم که استعداد در رده‌های بعدی قرار میگیره و ایجاد فضا، تربیت و تلاش خیلی اهمیت پیدا میکنه، از اون مسائل مناقشه برانگیز هم هست.
بله حتما، که حتما همینطوره.
آره حالا مثلا
من به تجربه شخصی خودم میگم،
واقعا اینکه
من در طی سالیانی که دارم میبینم هرگز کسی رو ندیدم که احساس کنم که ذاتاً یک ژنی در درونش وجود داره که اون به واسطه اون ژن و به واسطه در واقع ارثی یا چیزی.
خب این مسئله نبوغ اینجا چی میشه؟
توانایی هایی داره.
مسئله نبوغ چی میشه؟
همون، من حالا میگم من به هر حال با نبوغ هم به اون معنا، ولی با هوش چرا؟ من با بچه هایی بسیار باهوش مواجه بودم
که گیرایی بالا
پایین چه در سنین بالا در حد دانشگاهی. من هوش رو منکرش نیستم، هوش سبب میشه که شما توانایی های یادگیری و توانایی های در واقع به کارگیری اون اموری که یاد گرفتین رو بهتر به نمایش بگذارید. من منکر اون نیستم، ولی هوش رو هم شما معمولا به واسطه تلاش بیشتر میتونید جایگزین کنید. یعنی ممکن است فردی کم هوش باشه اما با تلاش بیشتر اون هوش کمتر رو بتونه جبران کنه. بنابراین با مسئله هوش من مسئله ندارم. من با این مسئله دارم که ما بگیم یک بچه از بچگی، این بچه ذاتاً نقاش است یا موزیسین است یا در درونش یک موهبت نهفته شده است که این بچه اصولا موزیسین بشه. چنین چیزی برای من پذیرفته نیست. دست کم به تجربه من،
تجربیات تو اینو نشون نمیده.
نه چون واقعا من افراد رو دیدم چه دستنین بسیار بالا، من شاگردانی داشتم که مثلا با دستنین بسیار بالا اومدم پیش من کار کردن که بسیار عالی کار کردن، هرگز تا اون سن نه قلمو دستشون گرفته بودم نه مداد دستشون گرفته بودم. مطمئنم معلمان دیگر هم چنین تجربه هایی رو دارن.
بحثی که من داشتم سر شناسایی همین علاقه است، حالا من از واژه علاقه یا تمایل استفاده میکنم. معلم، استاد توی هر رده ای ها، از اول ابتدایی بگیریم تا بالا، و پدر و مادر، من فکر میکنم که دست کم میتونن این با این شناسایی اون فضا و محیط رو ایجاد کنن. اون شناسایی اول خیلی اهمیت پیدا میکنه دیگه، که من متوجه بشم که این کودک 5 ساله، این کودک 10 ساله الان ذهنیتش، اصلا نگاهش به جهان چیه. آیا میخواد از طریق مضراب زدن جهان رو بشناسه، از طریق نوشتن میخواد، از طریق نقاشی کشیدن، مجسمه ساختن، هر چیزی. اون فکر میکنم خیلی اهمیت پیدا میکنه. حالا توی مرحله دانشگاهی هم دوباره همین ماجرات وجود داره، یا اونجا دیگه پخته شدن بچه ها شخصیتشون شکل گرفته؟
نه، حتی در اون سن هم میشه آموزش داد. یعنی من بچه هایی رو دیدم که بچه ها در اون سنهای بالا هم هستن، در یه زمینه های خب ورود نکردن، کار نکردن، یا اصلا بعضی موقع در کلاس های آزاد دانشگاه آدمایی میبینم که رشته دیگری دارن وارد رشته هنر بشن.
من میگم مثلا یه نفر 18 سالش میاد انتخاب میکنه، میگه من میخوام برم گرافیک بخونم، نقاشی بخونم، دست کم حتما یه چیزی دیده تو خودش دیگه که میخواد این کارو بکنه.
یعنی به هر حال علاقه اولیه وجود داره.
ولی در واقع بعدش اون هدایت استادانه هم اهمیت پیدا میکنه در کنارش، که حالا به شکل کارگاهی یا به شکل
آموزشی. اون بخش بسیار مهمی، یعنی اون انتخاب اولیه به هر حال با یک زمینه‌هایی که بیشتر توضیح دادیم اتفاق افتاده. از اونجا به بعد واقعیت
دیگه حالا
آموزش بسیار اهمیت داره.
بسیار خوب. خیلی دوست داشتم درباره کیفیت آموزش با هم صحبت می‌کردیم توی دانشگاه هنری. اون رو بعد بذاریم برای مجال دیگه، که فکر میکنم بحث خیلی مهمیه، بحث آموزش توی حیطه هنر.
دغدغه جدی من هم هست، یعنی
آره، چون الان با توجه به این آموزشگاه های متعددی که باز شده و آگهی های متعدد، و حالا مثلا من تو زمینه صدا یه نفر مثلا 2 جلسه میاد تو رادیو صحبت میکنه، بعد میبینیم مثلا کلاس فن بیان میذاره. اتفاقای اینجوری احتمالا توی حوزه های هنری دیگه هم هست.
بله، به هر حال هم جنبه های، یعنی هم نمونه های بسیار خوب هست، هم نمونه های منفی، و ما مثل تمام حوزه های دیگه.
دقیقا. خیلی متشکرم امیر راد عزیز که همراه ما بودی. شبت بخیر. خدا نگهدارت. و 38 دقیقه است. برنامه چراغ رو میشنوید از رادیو تهران. در برنامه امشب درباره جشنواره‌های هنری و کشف استعدادها و توانایی‌ها صحبت می‌کنیم. البته آقای راد معتقد بود که استعداد خیلی مهم نیست. این از اون بحثاییه که حالا روانشناسان آموزش و کسانی که در حوزه علوم تربیتی کار می‌کنن هم نظرهایی رو دارند. امشب علی البرزی کنار ما نیست، از روی تلفن با او گفتگو خواهیم کرد و اخبارش رو خواهیم شنید. آقای البرزی سلام، شب بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما جناب اسلام زاده و همه شنوندگان عزیز برنامه چراغ که صدای ما رو از رادیو تهران میشنوند.
سلامت باشین.
صدای شما رو ضعیف دارم، یک مقدار اگه دوستان تقویت کنن ممنون میشم.
حتما. خیلی متشکرم. بفرمایید.
از من به خدمت شما که در مورد موضوع برنامه امشب، من اولین خبری که بهش اشاره کنم همین اظهارات آقای استاد حسین علیزاده هست.
بله بله.
روز گذشته در حاشیه نشست خبری جشنواره ملی موسیقی جوان اعلام شد.
بله.
در بین صحبت‌هاشون اتفاقا من یه مروری می‌کردم، اشاره‌ای داشتن به همین موضوعات مرتبط با برنامه امشب. آقای علیزاده گفتن که جشنواره موسیقی جوان نتیجه یک کار ملی است. میدانیم خانواده‌ها با چه شوقی فرزندانشان را به جشنواره جوان می‌آورند یا جشنواره‌های مختلف دیگه. جوانانی که در جشنواره‌ها مطرح می‌شوند، توصیه ما به خانواده‌ها این است که از فرزندانشان سوء استفاده نکنند. برخی که در جشنواره‌ها معرفی می‌شوند، در این سو و آن سو نشان داده می‌شوند و این یک نوع سوء استفاده است. اگر فرزندی می‌درخشد، مسئولیت والدین بیشتر می‌شود و نباید از آن استفاده‌های تبلیغاتی به بهانه‌های گوناگون کرد، بلکه باید جوان را تشویق و ترغیب برای شرکت در جشنواره‌های دیگر داشت برای یک جوان.
درست.
آقای علیزاده در بخش دیگه از صحبت‌هاشون در مورد همین 13مین جشنواره ملی موسیقی جوان هم اشاره کردند به اینکه این جشنواره نباید به یک جشنواره سازمانی تبدیل بشه که همه ارگان‌ها با آن کمک کنند، بلکه جشنواره موسیقی جوان نیازمند امکانات و تجهیزات مختلفیه و باید کاری کنیم که همه جوان‌ها با استقبال و به صورت پرشور از این جشنواره استفاده کنند.
بله.
این خبر اول. و خبر دیگری این که من یه انتقادی رو دیدم از یکی از کارشناسان حوزه فرهنگی، جالب بود. گفته بودن که جشنواره‌ها، به ویژه جشنواره‌هایی که جوان‌ها از اونها استقبال می‌کنن، فقط نباید در مرحله انتخاب اونها کار جشنواره رو تموم کرد. فقط نباید در مرحله انتخاب بعد از اینکه تعدادی جوان رو ما فراخوان می‌ریم میان شرکت می‌کنن و
بعد رهاشون می‌کنن.
بله، بعد رهاشون می‌کنن. حمایت‌های مادی و معنوی که بیشتر هم معنوی هست بعد از جشنواره ها بیشتر اهمیت داره.
بله.
آقای محمد اعتمادی اینو گفته بودن، از کارشناسان حوزه فرهنگ و هنر و از اصحاب رسانه هستن. نکته جالبی بود و اشاره کرده بودن که متاسفانه یه مقدار ما داریم در کشورمون جشنواره زده میشیم.
بله.
و اینکه جشنواره مختلفی داریم که بله. میدونیم با برنامه‌ریزی و یه تدبیر بهتری استعدادهای اینا رو کشف کنیم، اما برخی جشنواره ها که متاسفانه مرتبط با سازمان ها هستن، یک بودجه شاید بگیرن، این بودجه رو میان صرف یک جشنواره میکنن که یک رزومه کاری برای خودشون داشته باشن.
بانه.
اما خروجی اونطور که باید در راستای
البته این نکته ای که شما اشاره میکنین نکته بسیار مهمیه. در بسیاری از گفتگوها با معاون محترم هنری وزیر هم من به این مسئله اشاره کردم و خودشون هم اذعان داشتن به این مسئله که جشنواره زدگی داریم. اما این نکته رو هم اشاره بکنم که یه سری از جشنواره ها هستند که جشنواره های بنیادینن، جشنواره های پایه‌ای ان، مثل جشنواره موسیقی جوانان، جشنواره هنرهای تجسمی جوانان. اینها جشنواره هایی هستند که با توجه به قدمتشون، مثلا جشنواره جوانان امسال 26مین سالشه، در 25 دوره گذشته برگزیدگانی داشته که الان هر کدومشون از هنرمندان درجه یک رشته خودشون هستن. من دیروز پریروز با آقای جمال رحمتی که کاریکاتوریست و هنرمند بسیار درجه یکیه که در همین جشنواره استاد کارگاه و داوره صحبت میکردم، ایشون خودشون 16 سال پیش برگزیده همین جشنواره بوده، یعنی در دوره فکر کنم مثلا 7-8 نامیشه که خودش برگزیده بوده، بعد تلاش کرده و آمده. مثلا آقای مجتبی حسینی معاون وزیر خودشون در دوره فکر میکنم مثلا 8-9-7 جشنواره برگزیده خوشنویسی بودند. اینها اتفاقاتیه که توی این جشنواره افتاده. میدونم که در جشنواره موسیقی جوانان که الان حدود 6-7 سالی هست که آقای دکتر همان اسعدی دبیری این جشنواره رو به عهده داره، اونجا هم دقیقا همین اتفاق میفته، یعنی برگزیدگان بخشای مختلف جشنواره موسیقی جوانان سالها بعد از هنرمندان درجه یک ساز و رشته خودشون شدن. این جشنواره ها خیلی خوبن. اما اون نکته ای که شما اشاره میکنید خیلی درسته، جشنواره زدگی تجمیع اونها و هدفمند شدنشون میتونه کمک بکنه به این که از اون دام جشنواره زدگی خلاص بشیم و رها بشیم.
بله اتفاقا ما در مطالب هم داشتیم که کارشناسان گفتن که ما جشنواره های فاخر و خوبی داریم مثل همینا که شما اشاره کردید، اما عناوین مختلف جشنواره های جدیدی که میاد شاید بعضی هاشون مثلا بخوان با پسوند فقط جوان،
بله اونا دیگه هنوز پخته نشدن دیگه
و اتفاقا پیرامون این نکته که اشاره کردید، آقای علیزاده هم دیروز در صحبتشون در مورد موسیقی جوان گفته بودن که یک ظرفیت خوبیه برای اینکه بیشتر بهش بها داده بشه.
بله بسیار متشکرم، شبتون بخیر باشه، خدا نگهدارتون.
خدا
رادیو تهران، برنامه چراغ، ساعت 21:45.
جشنواره هنرهای تجسمی جوانان در پیشه. نظرتون راجع به این جشنواره ها چیه؟ آیا برگزاری این جشنواره ها میتونه کمک کنه به جذب استعدادهای هنری؟
آره حتما میتونه، چون باعث میشه بچه ها ترغیب بشن با هم رقابت کنن و خودشون رو محک بزنن توی این جشنواره ها، با هم کاری خودشون آشنا بشن، بدونم تو چه سطحی هن. خیلی براشون مفیده.
به نظرت هنر آیا قابل آموزش هستش؟
آره حتما، اگه مثلا کسی علاقه داشته باشه حتما میتونه یاد بگیره.
یعنی کارگاه های آموزشی میتونه کمک کنه به رشد استعداد هنری؟
آره حتما میتونه، اگه مثلا خوب اطلاع رسانی بشه مکانهاشون، این که بچه ها رو جذب کنن، بعد از طریق تبلیغاتشون خیلی میتونه بهشون کمک کنه.
دوستی باش صحبت میکردم میگفت این جشنواره ها مثل قرص مسکنه، مقطعیه، جشنواره تموم میشه قصه تموم میشه.
اگه مثلا قشنگ اون قضیه رو خوب دنبال کنن خیلی ها سمت این جشنواره ها جذب میشن، ولی متاسفانه چون که پیگیری نمیشه بعدش راحت فراموش میشه دیگه، بچه هم دنبالش نمیرن. راستش هنر به پیگیری زیادی نیاز داره، به سالها تمرین و تلاش نیاز داره، کاملا پیگیری بشه که به اون چیزی که خودشون میخوان برسن.
خوبه که اینجور برنامه ها پیاده سازی بشه، استعداد جوان ها کشف بشه، ولی واقعا به شرط این که به استعدادشون بها داده بشه، نه این که فقط یه تایمی از مثلا نمایشگاه باشه شما دستاوردهای هنری تو بیاری ارائه بدی، یه سری به به و چهچه تحویل بگیری و بری و رها بشی، فایده نداره، بدتر تو ذوقت میخوره، تو پرت خورده میشه، این همه تحصیل کردی، این همه بدو بدو کردی، بهایی نمیده.
یعنی صرفاً برگزاری جشنواره کافی نیست؟
کافی نیست، باید واقعاً استعدادیابی بشه، دعوت به کار بشه، از اون استعداد اون جوان استفاده کنن. تو خیلی از جاهای کشور ما، تو خیلی از شهرها، تو خیلی از استانها میتونن دعوت به کارشون بکنن، میتونن استعدادهاشون رو پرورش بدن، کلاسایی براشون بذارن، اساتیدی براشون بذارن که بچه‌ها رشد کنن، نه اینکه همون یه رشد نصف نیمه‌ای هم که خودشون کردن بیان یا سرکوبشون کنن یا رهاشون کنن.
فکر نمی‌کنی این جشنواره باعث بشه استعدادهای جدید کشف بشه؟
چرا، به شرط اینکه بها بدن، کشف کنن، بها بدن، ارزش بذارن و استفاده کنن. متاسفانه الان کشور ما مدرک گرا شده، انقدر که براشون پول و گرفتن مدرک مهمه، آموزش براشون مهم نیست. اساتید خیلی کم هستن که از جون و دل بخوان مایه بذارن برای شاگرد، فقط شاگرد پولو بده، حالا سر کلاس هم نیومد نیومد، یعنی من برخورد داشتم. خب ولی اگر تو واقعا استادی باید جون و دل برای شاگردت مایه بذاری، حتی اگر میبینی دو جلسه غیبت داره خودت پیگیر شاگرد بشی که چرا نیومده سر کلاس.
۲۱:۴۸ چراغ رو میشنوید از رادیو تهران. امشب درباره جشنواره های جوانان صحبت میکنیم که تمرکز پیدا کردیم بیشتر روی جشنواره هنرهای تجسمی جوانان که امسال 26 دورش در رشته های مختلف هنرهای تجسمی مثل ارتباطات تصویری، مجسمه سازی، تصویر سازی، خوشنویسی، نقاشی ایرانی، طراحی عکاسی و رشته هایی که در هنرهای تجسمی تعریف شده برگزار خواهد شد. جناب آقای کامبیز صبری، مجسمه ساز، در این دوره جشنواره استاد کارگاه مجسمه سازی در شهر ایلام هستند که از سیوم مرداد تا سوم شهریور ماه در شهر ایلام برگزار خواهد شد. جناب صبری روی خط ارتباطی ما هستن تا درباره جشنواره جوانان کمی صحبت بکنیم. آقای صبری سلام، شبتون بخیر.
سلام، شب شما بخیر.
خیلی متشکرم. آقای صبری، خیلی بدون مقدمه بریم سر اصل مطلب، به نظر شما موقعیت جشنواره تجسمی جوانان و این شکل کارگاهی که داره چقدر میتونه در فضای کاری آینده جوانانی که شرکت میکنن مؤثر باشه؟ اصلا میتونه جریان سازی بکنه در فضای هنری کشور؟
بله، به نظر من میتونه جریان ساز باشه. ولی همینطور که شنیدم صحبت‌های ارزنده بعضی از مردم که صحبت میکردن راجع به کافی نبودن اینا صحبت میکردن و این البته حرف بسیار درستیه، ولی اگر چیزی کافی نیست معنیش این نیست که این چیزی که میشه حداقلی هم که میتونه باشه را استفاده نکنی. و به هر حال ببینید، از ابعاد مختلف شما میتونید این قضیه رو بهش نگاه بکنید. ذهن انسان خیلی چیز ارزشمندیه و خیلی فعاله، چیز کمبودیه، چیز پیچیده‌ایه. گاهی اوقات فقط یک تجربه، یک برخورد، یک حادثه، یک تجربه خاص آدم رو شکوفا میکنه. مثل پروانه ای که پیلش رو میدره و هی دورهی به دورهی تبدیل میشه، یک دفعه باعث میشه که انسان از مرحلهی به مرحلهی بعد بره. این قضیه جوری هست که مثلا فرض کنید در شهرستان ها معمولا جشنواره هنر جوان هر سالی در یک شهر هست.
درست.
و اونها میخوام بدونن که آخرین تغییر تحولات اون جوانان اون شهر، میخوام بدونن آخرین تغییر تحولات در زمینه هنر در رشته که دوست دارن چه هست.
بله.
و میخوان هم صحبت بشن با اساتید، شاید براشون خیلی ارزشمند باشه که بتونن چند روز رو با کسانی که پیش رو هستن در زمینه بگذرونن.
بله.
و وقتی که به هر حال این جشنواره در شهرستان ها برگزار میشه که من تجربه دو دوره قبلیش رو هم داشتم در تبریز و در شهرهای دیگر، کرمان، بعد اونها میان تو بحثا شرکت میکنن، دیدگاه هاشون رو میگن و با دیدگاه های دیگران آشنا میشن و یه شور و شوقی درشون هست که در شهرشون اهمیت قائل شده و داره چنین رویدادی برگزار میشه.
درسته.
این ثابت کرده که بعدها من به عنوان کسی که مثلا 18 سال در دانشگاه کار آموزشی میکنم، بعدن همین جوانها رو در دانشگاه زیارتشون کردم و دیدم که یک برخورد اینا رو کشونده به اونجا. و از این نظر خیلی خوبه.
آقای صبر، من یه جایی از صحبت‌ها اشاره کردم به این مسئله که خیلی از کسانی که امروز هنرمندان به نام رشته خودشون هستن مثلا تو دوره چهارم و پنجم و دهم جشنواره جوانان برگزیده بودن و نامهاشون هم خیلی آشناست و از دوستانمون هستن، بچه هایی که دارن کار میکنن. یه نکته ای که چندی پیش هم در دیدار با دوستانی که در انجمن‌های هنری هستند، آقای مجیدی، آقای راد و دیگران، در اداره کل تجسمی هم مطرح کردیم، بحثایی بود که ارتباط داشت به برگزاری مستر کلاس‌های مختلف در شهرها که در واقع من حتی این پیشنهادی بار توی حوزه تئاتر هم دادم که یه دوره‌ای هم برگزار شد، جشنواره‌هایی که به صورت منطقه‌ای و شهری در شهرها و استانهای مختلف برگزار میشه، چنان شوری در بین جوانان ایجاد میکنه که من اگه خودم از نزدیک ندیده بودم برام باورپذیر نبود. مثلا یه مثالی بزنم، حدود 8-9 سال پیش در شهر کهنوج جشنواره تئاتری بود که اونجا من حضور داشتم به عنوان منتقد و داور. بچه ها تشنه دانستن بودند و منبع و استاد کم داشتند و خب الان شاید به دلیل فضای مجازی و شبکه‌ها تا یه حدی پوشش داره، اما توی حوزه هنرهای تجسمی باید آستین بالا زد وارد میدان شد. با اینترنت و نمیدونم شبکه‌های مجازی نمیشه این کارو کرد. برای همین جشنواره جوانان که حالا هر سال داره تو یه منطقه، فقط یه دوره چند سال تو گرگان برگزار شد دیگه، این باعث میشه که این شبیه یک مستر کلاس بشه. یعنی الان شما 3 روز در ایلام مستر کلاس مجسمه دارید. آقای رحمتی مثلا در حوزه کاریکاتور داره، دیگر دوستان به همین شکل دارن این کار رو انجام میدن. من فکر میکنم این جریان سازی و تمرکز زدایی که از هنرهای تجسمی در این چند سال داره اتفاق میفته کمک کرده که ما یه سری از آدمهایی رو از دل شهرهای ناشناخته به فضای تجسمی معرفی بکنیم که بسیار بسیار ارزشمنده. و فکر میکنم که جشنواره جوانان اگر همین یک هدف رو پیگیری بکنه و دنبالش باشه کار خیلی بزرگی تو حوزه تجسمی انجام داده. ببخشید من زیاد صحبت کردم.
بله من با تو موافقم. ببینید هنر چیز اساسی هستش در یک کشور. شما کشورهای پیشرفته رو که نگاه میکنید همه اتفاقاتی که در هنر رشته‌های مختلف هنر تجسمی نمایشی میفته بعد به تدریج منتقل میشه به صنعتشون، به طراحی لباسشون، به طراحی مبلمان شهریشون کشیده میشه. و شما اگر مثلا آلمان رو از مدرسه باهوس مثلا در نظر بگیرید ببینید چجوری موج آموزش نگاه در هنر به طراحی اتومبیل، به طراحی مبلمان شهری و آن چه که یک صنعت پیشرفته رو براش می‌سازه. ما گاهی وقتا فکر می‌کنیم که بعضی‌ها مون فکر می‌کنیم که هنر یه چیز تفننیه و فقط برای اینه که مثلا انسان تفریح داشته باشه یا اوقاتی رو بگذرونه. ولی هنر خیلی چیز بنیادینیه و چرا؟ برای اینکه سرمنشأ خلاقیت در هنره. یعنی چیزی رو ساختن، از نیست چیزی رو آفرینش کردن، به وجود آوردن. و اگر این چشمه جوشنده فعال باشه ما در تمام رشته هایی که در یک کشور داریم شاهد یک شکوفایی و پیشرفت خواهیم بود. شما الان یک خیلی کوتاه من مثال میزنم، شما یک اتومبیلی که از نظر توان و قدرت کاملا با یک اتومبیل دیگه برابره در نظر میشه گرفت در دنیا، مثال های فراوان بله. داره که میبینیم یکی فروشش 100 برابر اون
زیبایی طراحیش،
در صورتی که قدرت و تمام چیزهاشون برابره. زیبایی در طراحی همینطور که شما میگید، این که آدم ها دوست دارن چیز زیبا ببینن. امروز شما یه جاروبرقی هم که میخرید ترجیحتون هست یک فرم زیبا باشه که پنهانش نکنید، بلکه به صورت یه مجسمه انگار در گوشه از خونه قرار بگیرید.
حالا این مثالی هم که زدی بخشش به تخصص شما در طراحی صنعتی برمیگرده دیگه.
بله بله. ولی خب اینها در هنر محض اول اتفاق میفته. یعنی شما اگر که در رنگ، در نقاشی رشد داشته باشید، پویایی داشته باشید،
درسته.
این به همه هر چیزی که درش رنگ وجود داره، فرم وجود داره کشیده میشه.
مثلا حالا در حوزه مجسمه که صحبت کنیم، یه دقیقه بیشتر وقت نداریم. وقتی که وارد حوزه مجسمه های شهری میشیم اتفاق بصری که در شهر میفته انقدر خارق العاده است که هر چقدر بخوایم براش هزینه بکنیم در واقع داریم شهرمون رو تبدیل میکنیم به یه شهر قابل زیست که
بله.
این مجسمه ها در کنار زیست شهری ما شاید ساکتن و حرف نمیزنن اما قطعا زندگی ما رو متحول میکنن، نگاهمون رو و حظ بصرمون رو دست کم در شهر شلوغ مثل تهران بیشتر میکنن،
زندگی رو راحت تر میکنن برای آدم ها.
به تعبیر نیچه اصلا میگه دیگه، میگه هنر جهان رو قابل زیست میکنه برای انسان. حالا نقل به مضمون دقیقا همین اتفاق برای شهر هم میفته، حالا با بخش هنرهای تجسمی و مجسمه‌های شهری. بله آقای صبری خیلی ممنونم از شما که همراه ما بودید.
خواهش می‌کنم.
بله بله بفرمایید.
سپاس بگم هر کسی که به حرفای ما وقت گذاشت و
بله بله
سپاسگزارم و بگم که رو جوان‌ها بیشتر حساب کنیم، چون که درست در مرحله‌ای هستند که هر استعدادی دارن در اونجا شکوفا میشه، اینا هر کدوم یک ستون محکم برای سازندگی جامعه هستن و هر چقدر براشون سرمایه گذاری بشه کمه.
درست.
این رو به هر حال جای سپاس داره همین برنامه ها و امیدوارم شرایط به سمتی بره که امکانات بیشتر و بیشتر بشه و بتونیم خیلی از این رویدادها داشته باشیم.
خیلی متشکرم از شما جناب صبری عزیز، شبتون بخیر، خدا نگهدار.
شب بخیر.
دوستان گرامی، ما به پایان برنامه چراغ رسیدیم. با شما خداحافظی میکنم و دعوت میکنم که ادامه برنامه های رادیو تهران رو بشنوید.
100 ثانیه با کتاب.
دی 1393 بود که برگه عظام به دست حامد رسید.